أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به این بود که آیا در صدق نیت اقامه اشرف ایام اطمینان به عدم طرق مانع معتبر هست یا معتبر نیست؟ صاحب عروه فرمود که هرچند علم به اقامه اشرف ایام کافی هست برای وجود تمام در سفر، اما عنوان دیگری هم داریم و هو قصد و اقامت اشرف ایام، و در این عنوان قصد اقامه اطمینان به بقا اشرف ایام معتبر نیست، ولذا احتمال مانع هم اگر بدیم ولو احتمالا محتج جنبه باز نمازمون تمامه. بله، اگر قصد اقامه اشرف ایام رو معلق بکنه، مسافر بگی که ان یا اولدی الی هذا البلد سأقیم اشرف ایام، این نویتم اقامت اشرف ایام صدق نمی کنه. بعد ظاهرش اینه که نیت مطلقه باشد نه نیت معلقه. نیت معلقهی که معلقون علیهش مشکوک الحصوله، این قاعدهی ندارد. این فرمایش صاحب عروه البته مستند هست به اطلاق سلام علیکم روایاتی که میگه که نوا اقامت اشرف ایام، اراد اقامت اشرف ایام. گفته میشه که این اطلاق داره شامل احتمال طرز مانع هم میشه. شخصی رب مشهد قصد اقامه اشرف ایام کرد، ولیکن احتمال میده حادثه پیش بیاد برای یکی از فامیل ها که بیمار هست، مجبور بشه که از مشهد زودتر برگرده، سر میکنه که نوا اقامت اشرف ایام. این فرمایش صاحب عروه ولو خالی از وجه نیست، اما انصاف اینه که انصراف اراد اقامت اشرف ایام به جایی است که انسان احتمالهای متعارف و اغلایی نده که مانع پیش بیاد. و شاهد و علا ذالک، اگر کسی ظن 80% داشت که مانعی پیش خواهد آمد، ما نقض نمی کنیم، دقت بفرمایید، ما نقض نمی کنیم به مورد علم به طرف و مانع که آی خویی نقض کرده. اون علم به طرف و مانع اگر بود قطعا اراده اقامت اشرف ایام صدق نمی کنه. اشتاق الی اقامت اشرف ایام در روایات ما تعبیر اراده هست، نوا هست. این تعبیرها با علم به طرف و مانع قطعا صادق نیست، اما اگر احتمال معتد به بده وجود مانع را، ما از قدیم مثلا 80% گمان دارد که مانع حادث بشود، خب طبق نظر صاحب عروه باید بگیم نمازش تمامه، ولیکن عرف اصلا نمیگه انتتنوی اقامت عشرت ایام، انصراف داره. شما قصد داری 10 روز بمونی، ظاهر عرفش اینه که یک احتمال متعارف و عقلایی نمیدید که سببی باعث این بشود که شما زودتر از 10 روز از اینجا بروید. یک سری احتمال ها برای همه هست و مانع از اطمینان به اقامه 8 ایام نمیشه. حالا من وسواسم، 1000 جور فکر و خیال ممکنه بکنم، من اینو ما قبول داریم، این یک جایی للمتعارف. اما اگر احتمال معتقدم به وجود مانع باشه، صاحبونه میتونه منتظم بشه، مثلا زن به وجود مانع اگر پیدا کرد مسافر، 80% گفت مانعی به وجود میاد و من مجبورم که از اینجا قبل از 10 روز برگردم، صاحبونه منتظم میشه که اراد اقامت 8 ایام صرف میکنه، دما اقامت 8 ایام صرف میکنه. انصافا انصراف این تعابیر همون عزمیست که انسان به طور متعارف و احتمال عقلایی مانعی در مقابل احساس نمی کنه. این ظاهر عرفی است. ولا اقل من الشک، قدر متعقن از اراد اقامت 8 ایام و نوا اقامت 8 ایام همین است که احتمال طرو مانع احتمال معتد به نباشد، همونطور که حضرت امام بالخوی در تعلیق عروه تذکر دادند. خب پس ما معتقدیم که درسته که 2 تعبیر در روایت اومده، یکی یقین به بقاء 8 ایام و دیگری نیت اقامه 8 ایام، ولی انصراف همین نیت و اراده اقامه 8 ایام به اونیست که احتمال ترومانه معتد به و احتمال متعارف و عقلایی نباشه. این راجبه این مثل یقین وجدانی لازم نیست، حتی در تیقن تعنک تقیم 10 ایام، یقین همون یقین عرفیست، این همونی که احتمال خلافش احتمال موهوم است. سر میکنه عرفن که یقین دارد که 10 روز اینجا میماند. حالا البته یک حوادثی است که برای همه ممکنه پیش بیاد، همه مردم بالاخره در این جهت مشترکند که ممکن است یک مانعی پیش بیاد مجبور به سفر بشه. این احتمال هایی که برای همه هست و اعتنا نمی کنن به این احتمال ها، این روایاتی که میگه که نوا اقامت 8 ایام برای همین مردم متعارف بود. خب این احتمال های غیر معتد به برای همه هست معمولا، و لذا اگر اطمینان داشت که 10 روز میمونه، یعنی اطمینان داشت به عدم طرف مانع از مندن 10 روز، این عرفان هم سر میکنه که تقن تا انکه تقیم 10 ایام، هم سر میکنه که عرد تا ان تقیم 10 ایام. ببینید این احتمال در مورد همه هست، اونجا مردم اعتنا نمی کنن، اصلا معنا اطمینان یعنی همین. اطمینان به عدم ما ها که قول میدیم برای فردا که مثلا فردا فلان جا میام، احتمال نمیدیم که حادثه‌ای برای اون پیش بیاد، ولی این احتمال ها معتد به نیست. اصلا معنا چرا اعتنا نمی کنن؟ چون این احتمال موهوم است، منتها بنا نیست که همه جا به این احتمال اعتنا نکنن، ممکنه در امور مهمه به این احتمال ها اعتنا بکنن. ولذا اگر پول زیادی بخواد دست یک کسی بده، سند میگیره از این دیگه، حالا تا فردا کی مرده کی زنده، چون مهمه براش سند میگیره. اما قول که میده باشه فردا فلان جا میریم، معلقش نمی کنه به شرط حیات، چون این احتمال ها در اینجا احتمال های غیر معتدنده. معیار اینه که عقلا به خاطر ضعف این احتمال ها اعتنا نمی کنند، این معیار هست. بلا اگر این احتمال قوی بود، اون شخصی که از بستگان این مسافر است بیمار هست و در حال فرض کنید که در سی سی او و آی سی او و اینها هست، حالا ممکنه 10 روزم بمونه، ممکنه 1 روزم نمونه، خب این عرفاً سر میکنه که نوا اقامت 8 ایام، با توجه می که میگه اگر او فوت بکنه برمیگردم، قطعا سر نمیکنه. اما ما بستگانشون الحمدلله همه سالم هست، حالا یکیشون هم سرما خورده، یکیشون هم فرض کنید یک عمل متعارفی انجام داده که درصد مرگش خیلی کمه، برای همه این احتمال ها مطرح میشه که شاید یکی حادثه‌ای براش پیش بیاد. این شاید ها متنابه نیست و لذا مانع از صدق اقامه اشتر قصد اقامه اشتر ایام نخواهد. از کدم متوجه سوال شما شدم. بله نه همون که اعتنا نمی کنه به خاطر ضعف احتمال، این منش یعنی اطمینان. و الا اطمینان معناش این نیست که بگه این مطلب پیش نمی آید، بگه احتمالش هست ولی احتمال ضعیفه و نباید بر اساس این احتمال ما برنامه ریزی بکنیم. معنای اطمینان این نیست که بگوید قطعا این وضع پیش نمیاد، اطمینان دارم که قطعا حادثه پیش نخواهد آمد. من چه اطمینانی دارم به اون معنا که شما میگید که بیام بگم حادثه پیش نمی آید؟ این حادثه پیش نمی آید یعنی خبر از عدم احتمال. اطمینان جمع میشه با احتمال، با احتمال خلاف، ولی احتمال خلاف گاهی احتمالیست به خاطر ضعفش و موهوم بودنش اقلا بهش اعتنا نمی کنند. البته موارد مختلف، اینجا اعتنا نمی کنن، ممکنه یک امر مهمی پیش بیاد و اعتنا بکنن. ولذا این ما معتقدیم که قصد اقامه 8 ایام باید توأم باشه با عدم احتمال معتد به نسبت به عروض مانه. خب بعد صاحب علم فرموده که العزم علی اقامت 8 ایام متوالیات فی مکان واحد من بلد او قریت او مثل بیوت الاعراب او فلات من الارض و اللیال المتوسطه داخلت بخلاف اللیلت الاولا و الاخیره. اولا اقامه عشرت ایام باید عشره متوالیه باشه. چرا؟ برای اینکه اگر بخواد در اثنا بره سفر چهار فرسخی و برگرده ولو به اندازه یک ساعت نیم ساعت میره سفر چهار فرسخی، بنزین میزنه برمیگرده، همین باعث میشه که اقامه عشرت ایام صدق نکنه، چون این میشه اقامه مثلا خمسه ایام و بعدش یک سفر چهار فرسخی میره، دو مرتبه اقامه خمسه ایام میکنه، در حالی که اقامه عشرت ایام ظهورش اینه که یک اقامه واحده فی تمام عشرت ایام. این از حیث صدق اقامه. از حیث مکان و محل اقامه باید محل واحد باشه، محل واحد عرفی. حالا اگر یک روستا، در این روستا ده روز، اگر یک شهر، در این شهر ده روز، اگر یک بیابان، یک مزرعه است، در این مزرعه ده روز، بیابان لم یزرع در یک محدوده عرفی که عرفاً میگن مکان واحد، در اینجا ده روز. این که آقای بهجت رحمت الله علیه میفرمود که اگر انسان بیاد در یک جایی، مثلا فرض کنید دبی، شارج نزدیک دبی، کمتر از چهار فصل نزدیک، بگه من قصد میکنم در این مجموعه دبی و شارجه ده روز بمانم، این کافیه، یعنی کمتر از چهار فرسخ دو روستا یا دو شهر، میگه من در این مجموع میخواهم ده روز بمونم، ولو پنج روزش رو دبی میمونه، پنج روزش رو شارجه میمونه. مرحوم آقای بهجت میفرمودن این کافیه، چون سر میکنه که اراد اقامت عشرت ایام و اراد اقامت عشرت ایام فی مکانن، خب مجموع این دو تا شهر که فاصله بینشون چهار فرسخ بود میتونه مکان واحد باشه. این فرمایش خلاف ظاهر روایات، ظاهر روایات اینه که بلد واحد باشه، مکان واحد باشه. این مکان واحد نیست، چون وحدت مکان یک امر عرفیه، وحدت مکان یا به وحدت قریه است یا به وحدت بلده یا یک توابع عرفی یک جا، مثل فرض ببرنایی که در بیابان بادیه نشینن، دو تا خیمه است، یکی این طرف یکی یک کیلومتر اون طرف، اینا عرفن یک جا با هم ارتباط دارن، یک جا هستن، کاراشون رو با هم انجام میدن، این میشه وحدت مکان. ببینید در روایت داره که الرجل یدرکه شهر رمضان فی السفر فیقیم الایام فی المکان علیه صومن قال لا حتی یجمع علی مقام عشرتن. یا مثلا اذا قدمت ارضا و انت ترید و انت قیم به ها عشرت ایام فصم و اتم. صحیحه منصور ابن حازم میگه که اذا اتیت بلدتا فاجمعت مقام عشرت ایام فاتم مثلا. این تعابیری که آمده الرجل یقصر فی زیعته قال لا بأس ما لم تمل مقام عشرت ایام. تعابیری که آمده اینه: دخلت ارزن، دخلت بلدتن، دخل زیعته. از روایات اقامه عشرت ایام اینه: ببینید اذا عزم الرجل ان یقیم عشرا فعليه اتمام السلام، و آخرش داره که و ان کان فی شک لا یدری ما یقیم فیقول الیوم او غدا فلیقصر ما بینه و بین شهر فان اقام بذلک البلد اکثر من شهر فلیتم السلام. موضوع در این روایات اقامه فی بلدن، اقامه فی زیعتن، قدمت ارزن، این مکانن، اما دو شهر میخواد در این شهر 5 روز بمونه، در اون شهر 5 روز، فاصله میان این دو شهر کمتر از 4 فرسخه مثل دبی و شارجه. این نمیگن که قدم تعرضن فنویت الاقامت بها عشرت ایام، اتیت بلدتن فنویت الاقامت عشرت ایام. ولذا ظاهر اینه که باید مکان واحد باشه، اگر شهر یک شهر باشه، حتی دو شهری که متصله به همن ولی عرفن دو شهرن، خب نمیگن قدم بلدتن فنوا اقامت عشرت ایام فی تلک البلده، اگه بخواد 5 روز اینجا بمونه 5 روز در اون شهر دیگر که متصله به این هست، یا روستایی که دو تا روستا متصله به همن ولی دو تا روستا دیگه، خونه هایی که ساختن چسبیده به هم ولی عرفن اون روستا با این روستا دوتاست. نه، یک وقت اسم منطقه است. ببینید گاهی یک منطقه ای رو اسم میذارم. ببینید آقای اسم منطقه است. فلان منطقه. ببینید یک وقت اسم روستا، دو تا روستا، دو تا شهر، ولی مجموعشون یک اسم اخیراً براش گذاشتن. برای حل اختلاف بین اهالی این دو شهر آمدن وحدت برقرار کنم میان اینا، یک اسمی گذاشتن برای این دو تا شهر اسم واحد، برای این دو تا روستا اسم واحد انتخاب کردن. اما عرفاً همین دو تا شهره، ممکنه در فهم عرف تأثیر بگذاره، آرام آرام این دو تا شهر عملا تبدیل بشه به دو تا منطقه، مثل شهر ری ممکنه در یک زمانی یکی از مناطق تهران بشه، ولی الان میگن نه شهر مستقلی. حالا یک آقای میاد آخر تهران که نزدیک شهر ری، یک خونه ای بهش میدن، یه مسجدی بهش میدن 10 روز اونجا بمونه، منتها شهر ری هم رفت آمد میکنه، حالا هر روز 2 ساعت بحث دیگه ای ها، اون یه بحث دیگه ای، نه بیش از این حرفا. گاهی شبها رو هم میره شهر ری میخوابه. خب درسته مسامحتا به کل اینها ممکنه بگن تهران، اما به دقت عرفیه بخواد کسی بخواد دقیق بشه. کسی بخواد نه دقت اگر بکنه میگه آقا شما لم تقم عشرت ایام فی بندتین، اقمت عشرت ایام فی بندتین. حالا مسامحات عرفیه رو که باید قبول کنیم، اونا در مقام احتجاج خودشون تکامل خودشون رو میذارن کنار، در مقام احتجاج که دقیق میشن مسامحاتشون رو رها میکنن. میگه آقا ما تا حالا مسامحه میکردیم، واقعا شما ده روز در یک بلد نموندی، مثل اینکه آبیست به اندازه کر نیم لیوان از اون برداشتیم. مسامحه میکنن میگن آب کر، ولیکن دقت که میکنن در مقام احتجاج میگن نه این آب فلان مقدار از کیلو وزنش نیست. خب اما بحث لیالی متوسطه، این یک بحث مهمی که آیا اقامه عشرت ایام یعنی ده روز در مقابل شب یا نه عشرت ایام یک بیان عرفی برای ده شبانه روز. عرفن وقتی میگن ده روز در فلان جا بمون یعنی ده شبانه روز. حالا چون متعارف اینه که وسط روز هم مردم به شهر وارد میشن، این باعث شده تلفیق هم کافی باشه، ولی تلفیق مجموعش باید بشه 240 ساعت. تلفیق از شبانه روز باشه. این نظر آقای زنجانی که میگن اقامه عشرت ایام ایام در مقابل لیالی نیست، ایام عرفن تا نگن عشرت ایام و تسع لیالن، مثل آیه قرآن است که ثمانیت ایام چیه؟ سبع لیالن و ثمانیت ایام. خب اون در مقابل گذاشته شده. اما اگر بیان بگن اذا نویت ان تقیم عشرت ایام فی بلدن یا الهیز ثلاثت ایام خیار الهیوان ثلاثت ایام، اینها ظاهرش اینه که مجموع شبان روز رو در نظر میگیرن. مجموع شبان روز میشه 240 ساعت، ده روز. ولذا کسانی که شب ساعت 12 شب وارد مشهد میشن یا هنگام اذان صبح وارد مشهد میشه، آقایون معمولا میگن که خب تا غروب آفتاب روز دهم شما اگر در اینجا بناس بمونی نماز تمام. آقای زنجانی میگن نه، چون هنگام 5 دقیقه به اذان صبح امروز وارد شهر مشهد شدی تا 5 دقیقه به اذان ظهر شب 11 به اذان صبح شب 11 باید اینجا بمونی تا 240 ساعت تکمیل بشه. این یک نظر. خب این خلاف نظر مشهوره و خلاف ظاهر روایات هم از این ایام ظاهرش در مقابل لیالیه. اگر کسی هنگام اذان صبح که خود اینم محل بحثه که هنگام اذان صبح اول روزه یا هنگام طلوع شمس، اینو بحث میکنه. حالا ما قدر متعقل رو هنگام اذان صبح میگیریم. هنگام اذان صبح امروز آمد تا غروب آفتاب روز دهم صد میکنه که نه با اقامت عشرت ایام صد میکنه. و وقتی صد میکنه ما چرا تمسک نکنیم به اطلاق من نما اقامت اشتهت ایام فی بلد فلیوته. و رضا این فرمایش های زنجانی خلاف بذارم. معنای عرض ما اینه که شب اول داخل نیست، هنگام اذان صبح شما نیت اقامه اشتهت ایام بکنی کافی، شب آخر هم داخل نیست، غروب آفتاب روز دهم که شد از شهر برو بیرون، هیچ مسئله نیست. اون اشتهت ایام سه بود، اون هشت شب وسطش که ما میگیم باید بمونی، به خاطر اینکه اگر بیرون بری اون اقامه واحده مختل میشه، اون اقامه واحده از بین میره. اقامه واحده اشتهت ایام به اینه که اون شبهای متوسط رو، یعنی اون هشت شب وسط رو داخل در شهر بمونی و الا اقامه واحده نمیشه. اما شب اول خارج، شب آخرم خارجی، هشت شب بیشتر لازم نیست بمونی، به شرط اینکه شب اینجا آمده باشه. و الا اگر روز آمدی اینجا، بخشی از روز سپری شده بود آمده بود اینجا، نظریه آقای زنجانی با دیگران در اینجا فرق نمی کنه دیگه. یه وقتی بخشی از روز رو شما درک نکردی، باید شب یازدهم هم بمونی، یه بخشی از روز رو هم بمونی تا اون نقیصه اون روز اول جبران بشه. البته نباید گفت 240 ساعت. حالا اینجا های زنجانی فهمیدن 240 ساعت، حالا تنها او دیگران هم در اونایی که در روز میان قصد اقامه میکنن 240 ساعت میگن. نه، چون بالاخره روزها کوتاه بلند میشه. اذان صبح امروز آمد، حالا نه، اما من میگم ساعت نیست، اذان صبح امروز آمد، فوقش آقای زنجانی بگه اذان صبح روز یازدهم که بشه عشرت ایام و عشرت لیالی. اما اذان نه، هنگام اذان صبح اینجا بود، هنگام طلوع آفتاب داشت آفتاب طلوع میکرد وارد شهر مشهد شد. اما 10 روز دیگه ممکنه 10 دقیقه طلوع آفتاب جلوتر باشه، چون داره مثلا داشت به طرف حسنت خدمتون که بهار میرفت، مثلا فرض کنید اول خرداد آمد وارد مشهد شد، خود دهم خرداد شاید 10 دقیقه طلوع آفتاب زودتر باشه از 10 روز قبل. حالا 5 دقیقه، 5 دقیقه زودتر بشه. مگر اون زمان ساعت بوده؟ حالا این زمان که روایت راجع به این زمان نیومده، ما برای حالا یا نظر آقای زنجانی که کلن میگه 10 روز و 10 شب، یا مشهور که در تلفیقی که در وسط روز وارد بشه، اونا دیگه مثل آقای زنجانی میگن 10 روز و 10 شب دیگه عملا. ما میگیم چرا 240 ساعت حساب کردید جناب آقای زنجانی؟ 240 ساعت دقیق نیست، گاهی طلوع آفتاب دیرتره، 5 دقیقه دیرتر میشه بعدی فصول سال. این 5 دقیقه مثلا ساعت 6 صبح 10 روز قبل وارد اینجا شد، الان 6 صبح میخواد بره، ولی 6 و 5 دقیقه آفتاب طلوع میکنه، اون موقع 6 طلوع میکرد، اون 5 دقیقه هم باید واسته. اونم باید حساب کنه یه مقدار. آخه ده صبح که تو زمان روایات که ده صبح نبوده که. اینجور که شما میگی ساعت رسمی و اینا رو حساب کنه، قبل از عید نوروز ساعت مثلا ده وارد شد، اینجا میگه آقا دیگه ساعت جمهوری اسلامی رو باید عمل کرد. حالا بعد از عید نوروز هم میگه ساعت ده دیگه آقا قدیم و جدید دیگه نیست، اینا امور اعتباریه این ساعت ها.
ده که ده
فاصله روز رو باید حساب، یعنی از طلوع آفتاب چقدر گذشته، از طلوع آفتاب چقدر گذشته. ساعت یه عمل قراردادی اخیراً این مسائل اختراع شده، قدیم که این حرفا نبود. چند ساعت از طلوع آفتاب گذشته بود؟ این معیاره. ممکنه طلوع آفتاب ده روز قبل با طلوع آفتاب امروز اختلاف داشته، گاهی 5 دقیقه دیرتره، گاهی 5 دقیقه زودتره. بعد فصول سال 5 دقیقه زودتره، بعد فصول سال 5 دقیقه دیرتره، فرق میکنه. خب این نکته رو بعد در نظر بگیریم. نسبت به طلوع آفتاب، نسبت به غروب آفتاب، نسبت به اینها باید سنجیده بشه. خب این که صاحب عروه فرموده فیکفی عشرت و ایام و تسع لیاله، برای اون که بگه شب اول و آخر داخل نیست، میگه ده روز و نه شب. تو بود بگه و ثمان لیاله، میگه چون شب اول هم داخل نیست، شب آخر هم داخل نیست، مجموعه میشه ده روز و هشت و ثمانیت لیاله هشت شب. خب بعدش هم میگه و یکفی تلفیق یوم المنکسر من یوم آخر الاسر، که اینم توضیح دادیم چون متعارف در اقامه عشرت ایام اینه که در اثناء روز هم وارد شهر میشن قصد اقامه میکنن. اینجور موارد که زمان ندارن چون در اختیار انسان نیست، عادتاً هر وقت وارد این شهر شدی در روز مخادمونی از اون موقع اقامه شروع میشه، مثل حیض هر وقت خون ببینه زن شروع حیضه، اینا متعارفتون اینجوریه، تلفیق درش کافیه. به یه حیوان که بالاخره روز هم میشده، سه روز خیار داری تلفیق هم کافیه. آقای خویی میفرماین که اما در مثلا کفاره افطار عمدی که میگن صوم و شهرین متتابعه، خب اون در اختیار خود ماست، از کی شروع میخوای بکنی روزه بگیری؟ از اول ماه. و لذا میگه اگر از وسط ماه بخوای روزه بگیری میشه تلفیق، و اینم دست خودته، مثل این مثالانی که دست خودت نباشه ظهور عرفیش این باشه تلفیق کافیه. در صوم شهرین متتابعه میگه اول ماه، و امروز ماه شعبان اگر باشه اول ماه باید روزه کفاره شروع کنی. ما میگیم نه، اونجا هم متفاهم عرفی همین صوم شهرین متتابعه، عرف نمیفهمه اول ماه، نه دو ماه پشت سر هم روزه گرفتن ولو از وسط ماه شروع کرده باشه، ولذا این مشکلی نداره، تلفیق مسلم کافیه در اینجا. کلام در این واقع میشه که آیا بنابر نظر مشهور غیر نظرهای زنجانی که 240 ساعت میگه اون مشکل نداره، بنابر نظر مشهور که شب اول و شب آخر داخل نیست، ده روز رو از طلوع فجر حساب کنیم کما علیه المشهور، یا از طلوع شمس حساب کنیم کما علیه سید الخویی و شیخ التبریزی، یا احتیاط بکنیم که ما یظهر من السید الامام. سه احتمال هست در مسئله. مبدع روز طلوع فجر است، نظر مشهور از جمله های سیستانی. مبدع روز طلوع شمس است، نظر آقای خویی و آقای تبریزی. یا احتیاط که ظاهر فرمایش امام اینه که باید احتیاط کرد، احتیاطاً یه کاری بکنه که دل هر دو رو، هم مشهور رو به دست بیاره هم آقای خویی رو، که انشاءالله بررسی کنیم ببینیم منشأ این اختلاف چیه. الحمدلله رب العالمین. اونم بحث هست که آیا منتهای نهاد غروب شمس یا زوال عمره مشرقیه، که اونم انشاءالله بررسی کنیم.